دوستان، تو فقه، توی عالم فقه، حالا ما خیلی وقتا با دوستان عادت کردیم که کار مثلا فلسفی کنیم یا کار منطقی کنیم یا کارهای معرفتی داشته باشیم و طبیعتاً هم این از جهت طلبه ها دانشجوهایی که بیشتر کار فلسفی میکنیم ممکنه یه ذائقه ای رو مثلا استشمام کرده باشن یا استذواق کرده باشن از مباحث که خوی فضاییه دیگه، مثل فرق مثلا زنگ ریاضی با زنگ مثلا ادبیات فرض کنیم، خب تفاوتو بگم مثلا، خب آدم هر چقدر اطلاعات ادبیاتی بریزه تو کفه ترازو وزنش در حد مثلا یه جدول تناسب هم نمیشه، وزن فکری و نوع ارتباطی که آدم با مسئله برقرار میکنه، حالا فرهنگم روحه، اینم روحشو دارم میگم، یعنی لذا گاهی اوقات سبب میشه که آدم ها احساس کنن که فقه هیچی نیست یا نه این اونیست، نه اون یه چیز دیگه است. پس معلوم میشه خیلی حالا داریم دست گرمی. این مطلبی که دارم میگم علت بسیاری از خطاهاست، حتی تو محیط سنتی فقهی دارم عرض میکنم ها، حتی گاهی اوقات اینطور میشه که آدم توی نظام فقهی احساس نمی کنه به حجت رسیده که فتوا بده. آدم هایی که از معقول میان اینطوری هنو، یعنی مثلا میگه حالا من واقعا با این دیدم این سند روایت درست شد، مثلا دلالتش هم اینه، اما احساس میکنم یعنی من باید به این فتوا بدم، یعنی با این میتونم بگم بینی و بین رب یه حرف خداست؟ نه، حس نمی کنم، وثوقی ندارم، اطمینانی حاصل نشد. نه این آدم جنس باور و یقینی رو که به یاد گرفته جنس یقین منطقی یا جنس یه یقین برهانیه تو فلسفه و عرفان و اینا، یا مثلا خدمت شما عرض کنم جنس اصلا از عالم تجربه اومده، یا آدمی بوده که مثلا پزشکی خونده، این آدم حسی که تکرار میکنم چون نکته مهمی رو دارم تذکر میدم، باز این خط‌کشیه، من چون کارمون نوعه، از اون طرفم فقهیه، از این طرفم مطالعه با هم کار فقهی قوی رو تو میدان نداشتیم و مرابطه اینطوری نداشتیم، این ممکنه غلط انداز بشه، خیلی مهمه. حتی یکی از علل اصلی این که عاشق بدی، یه خلاصه ای بگم توضیح دادم که چون میخوایم الان کار فقهی کنیم، میخوایم بریم تو ادله، حواسمون باید باشه که اون حسی که از مواجهه با ادله ما داریم تو فقه غیر از حسیه که با از مواجهه با براهین داریم تو فلسفه یا تو عرفانیات یا توی مثلا ذوقیات، مثلا این یه متفاوته. گفتم مثل این که فرض کنید کسی از زنگ ریاضی بره تو زنگ ادبیات، یک خروار اطلاعات ادبی هم که بریزه توی کفه وزنش سبک، هر کارش هم کنیم وزنش سبکتر، مثلا یه جدول تناسب توی کفه بذاری، اون مثل این که مثلا یه تیکه آهن گذاشتیه بعد شما مثلا یه سه تا پلاستیک اطلاعات ادبیاتی هم بیا بریزی توی کفه، آخرش انگار مثلا چقدر پنبه گذاشتیه، آخرش این وزنش از این بیشتر. این خیلی مهمه، این حتی سبب انحرافای سیستماتیک استنباطی شده. یه کسی قائل به انصداد میشه، میگیم چرا قائل به انصداد میشی؟ ته حرف وقتی ما وارد انصداد میشیم، دارم کشت صرفتش میگم، وقتی وارد انصداد میشیم میبینی آقا میگه که آقا میدونم ظاهر دلیل اینه ها، من اینو که این ظاهر دلیل میفهمم، ظاهر دلیل، اما یه سوالی دارم. میگیم سوال چیه؟ میگه از کجا معلوم امام معصوم وقتی داشته با فلانی حرف میزده بالاخره متکلم، دلیل عقلی، دقت کنید، برهان عقلی، آقا المتکلمو وجب علیک در مخاطبه با طرفش قرائنی رو استخدام کنه و اعتماد کنه و بگوید که طرف مقابل بفهمه،
اما دلیلی نداریم که متکلم باید جوری حرف بزنه که حتی 300 سال بعدی ها هم بفهمن. پس ببین، پس این دلیل مجمله. کجا معلوم اینی که ما الان فهمیدیم با اون چیزی که مثلا اون آدم مخاطب امام که گفت سألت عن ابی عبدالله همون یکی باشه، در حالی که واقعا ظاهره رو داره. ببین فرق کن بین این که شما همون موقع که ظاهره رو دارید میخونید واقعا ظاهره رو نفهمید. یعنی من الان آقا دارم این عبارت رو نگاه میکنم واقعا شک دارم، واقعا این ظاهره نمیفهمم، مجبل. آقا ببین اوسط روایتی چیزی افتاده، ببین این کلمه رو به کار برد ما نمیفهمیم. حضرت بشکو علیکه با حاضر جالس، ما نمیدونیم حاضر جالس کیه. اینجا واضحه که من روایت رو آیا اسدی عزیز متوجه، محمد جان متوجه نشدم، اما یه جایی واقعا ظاهرش رو فهمیدم. اما احتمال میدم لعل چیزیست که دست من نرسته. این جنس یه استدلال کلامی عقلی بود، جنس یه استدلال یه استدلال نگاه بالا دستی دین بود. یعنی جنس درون لفظی و درون خطابی و درون روایتی و درون موضوعی. ببین فرق کن، مثلا من میگم آقا این روایت رو نمیفهمم، میدونی چرا؟ میگم چرا؟ میگه بخاطر اینکه این که امام گفت که مثلا خدمت شما عرض کنم رکوع که رفت اگر نتونست توقف کنه دستش رو زانو کامل گذاشته شد، بعد سر از زانو برداشت، سر از رکوع برداشت و دست از زانو جدا شد و بلند شد، این بعد میگه خب این با اون روایاتی که حضرت در مورد حقیقت رکوع گفت متفاوته و نمیسازه، پس مجمله. آی فازی دقت میکنی الان این جمله یه جمله درون موضوعیه، درون خطابیه، استظهار دلیلیه، اما اون استدلال یه استدلال کلامیه، فلسفیه، عقلیه، عالمانه، دست بالایی معارف دینیه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر این که ما حواسمون رو باید بدیم. دوستان تو رو خدا باست بس دقت کنید، استظهار از دلیل یه وزنی داره. من گاهی اوقات تو درسای فقه اصول تو مکاسب که داشتیم بحث میکردیم گفتم بچه ها ببینید اگر کسی اینجا میخواد تو قاعده التلف و فی زمن الخیار به ملا خیار له به یه برهانی مثل اسارت الوجود برسه، نه الان الی یوم القیامه نمیرسه. بعد الی یوم القیامه نرسید خوبه که برم سراغ اصل عملی. خوب برو اون موقع تو همه فقهت میشه اصل عملی. نمیدونم حس میکنید مقدر این فضایی رو که دارم تصویر میدم به شما. خیلی باید دقت کنید. گاهی تو تعادل تراجی که میخوندیم گفتم ببینید شیخ اعظم مجدد این نگاه در فضای فعلی ما مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه. یعنی اگه بخوام بود پارسال داشتن دست من دیارو میگفتن این نهله شیخ حاج آقا رضا همدانی، میرزا شیرازی، آقای بروجردی، اینا این نگاهو دارن در مقابل اون نهله نائینی اصفهانی، آقای خویی، آقای صدر، اینا تا آخر. اونا نه اینطوری نمیبینن، اینا اینطوری. یه جمله داره آقای بروجردی رضوان الله علیه، این باز ببینید الان فهمو. آقای بروجردی میگه ببینید من اصلا دعوای اصولی نمیکنم. بود میگفتم اصول باید نزدیک به متن فقه باشه، اصول غیر علم کلامه. قرار نیست ما هر وقت اصول میرسیم به این که میخوایم بحث فلسفی، آقا بحث انسان کامل، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، ما همش تو مباحث کلی و کلانی که استدلالی حال میکنیم، وقتی میرسیم به این کف میدونیا نه. خیلی واقعا لایق تجسمه که یه حس باید اصلاح بشه. اگه این حس اصلاح نشه تو با تو فیلسوفانه ریاضیک وارد فقه میشی، بعد فقه نمیشه. آقای بروجردی علی الله مقامه توی یکی از مباحث فقهی اینطوری میگن، میگه آقا ببینید ما اول دعوامون سر چیه؟ این زمین فقهه. زمین فقه چیه؟ اینه. این چیه؟ آقا 400 تا اصول اربعمعه داشتیم، این 400 تا در زمان امام معصوم محمدم عزیز دلم نوشته شد. بعد مثلا یکیشون کدومه بچه ها؟ حواسا رو بدید یکیشون کدومه؟ میخوام اذیت کنید خودتون ها، خواهش میکنم با میای دلتون به من پیش من باشه که سوال براتون ایجاد بشه. میخوام سوالو واقعا ایجاد کنم بعد بگم حالا سوالو بل کنید که کامل بفهمیم بذاریم کنار. یکی از این اصول اربعمعه چی آقا ناصر عزیز؟ اونیست که مثلا ابن ابی عمر رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، ابن ابی عمر رو گرفتن بردن زندان بن العباس، چند شبانه روز در شکنجه از سواک بدتر، اومدن تو خونش ریختن هر چی کتاب داشت رو بردن بیرون ریختن آتیش زدن. بعد میگن ابن ابی عمر رضوان الله تعالی، ابن ابی عمر شخصیتش چیزی مثل لای بهجت بود استا، ابن ابی عمر بله میگفت که صبح بعد نماز صبح، بعد از نماز صبح کارهای مثلا سوالی کسی داشت و اینا انجام میداد، میگفت امروز کاری ندارم، خریدا خونم انجام دادم، کارامو انجام دادم، میرفت سجده، موقع نماز ظهر سر از سجده برمی‌داشت. چه عجیبی بود است رضوان الله علیه، یعنی مثل امامزاده بزرگ اینطور. افاض الله علینا من برکات نفسه الشریفه. بعد دیدن ابن ابی عمر با گریه خونی، بدون که خون از صورت و دهان و دندان پاک کنه، دست پاک کنه، دوان دوان خودش رو رسونده، قبل اینکه خون رو پاک کنه ها، قلم برداشته شروع کرده نوشتن. بهش میگن چه کار داری میکنی؟ میگه دارم روایتایی که نوشته بودم اینا نابود کردن، هی با خودم مرور کردم، میدونستم میان نابودش میکنن، هی با خودم داشتم، اما بذارم سرم آقا بشش، روایت ها رو داشتم با خودم کار میکردم که فقط فراموششون نکنم، که میرسم بنویسم شون. خب این مطلب یه جنبه اخلاقی معنوی داره، وظیفه ما طلبه ها رو سنگین میکنه، وظیفه ما بچه های دین امام زمان سنگین میکنه. بابا ایطور دستتون رسیده بی معرفت ها، ایطور اومده ولگردی نکنید، این با سختی رسیده، این تیکش، حالا تیکه علمیش، حالا تیکه علمیش. خب از کجا معلوم الان این روایت ها این الفاظ امام دست ما رسیده؟ اگه ای طوره مفهومه؟ آقا ضبط صوت که نیست، پلیز ریپیت که نیست، مفهومه؟ شما یکم عوامل انسانی تو قصه دخیل کنید، واقعی وسط شکنجه، وسط مگه که دوباره بزنیمش به صوفیگری درویشیگری، نه مقامات نمیدونم چی چی و نمیدونم از غیب تو گوشش خوندن. خب نه، خب مفاهیم که نداریم تو فقه، فقیه با تقوا، اهل عمل، اهل معنویت، اهل دیانت، روایت ها رو بردن، عمر دوباره نشست روایت ها رو نوشت. حالا خاصی تو انسان شناسی هم دوباره همینا رو میرسید، اما بالاخره احتمال خطا داره، ممکنه این الفاظ به دست ما نرسیده باشه. حالا میخوام سوپر آپدیت اشکال اینجا رو بگم، اگر الفاظ روایت دست ما نرسه، روایت میشه نقل به مضمون، قابل استناد لفظی نیست، یعنی مثل اجماع دلیل لبیه، یعنی میتونیم بگیم حصیلت و کلام الامام این است، نمیتونیم بگیم هازا مما قال بهی ابو عبدالله علیه السلام، بعد نمیتونیم از اطلاقش استفاده کنیم، نمیتونیم از عمومش استفاده کنیم، نمیتونیم بگیم چون ان اومده تعلیله و العلت و تعمم، همه چی به هم میریزه میشه یه دلیل لبی. اما حالا فقیهی تا حالا پیدا کردید که با این روایت ها معامله دلیل لفظی نکنه و معامله دلیل لبی؟ نه پیدا نکردید. حالا اینجا مرمو آقای برو جدیم که ببین آقا عمو تاج سر این فقه، حالا تو میخوای به این بگی تخلف از جمیع مبانی حکمی بگو، میخوای بهش بگی تخلف از جمیع مبانی کلامی بگو، میخوای بگی تخلف از جمیع مبانی اصولی بگو، اسمشو عوض بکن اما رسمش عوض، هزار سال با این فقه کار کردن. حالا ممکنه آقای فائزی حجیتش از کجاست؟ میگم آقای فائزی برای کلام علم اصول، الان بحثمون بحث درون فقهیه، و الا مثنوی 70 من کاغذ نمیشه اینا رو به هم الساق کنیم، هرچو اصل موضوعشو باید بگیریم. آیه اسدی مستحضر شدید الان کجا رو میخواستم بزنم با یه حرفا؟ مقدمه اولم همش مال این بوده. پس فقه و فقه ببین، رضوان الله علیه آی برجردی میگفت که، حالا یه مثال اصولی براتون بزنم، آقا شما اشتهره از بعد از آقای آخوند، آقای ابراهیم اسکال نداریم سلام، اشتهر از زمان آقای آخوند علی الله مقامه الشریف که اجزا در اصول عملیه، عدم اجزا در امارات. یه مثال دیگه میذارم، اینا بحثای اصولی نیستا، ببینید اجزا بحث فقهی بوده یه زمانی، بعد شده قاعده فقهی، بعد رفته تو علم اصول. او بحثای زمخت و اصول نیست، یعنی اجزایی نمیخوای فتوا بدیم آقا لا یجب علیک الاعاده و القضا دیگه، بس فقیه دیگه، رو کف فقه اجزا بحث کف میدونیه، کف فقه خواهیم بگیم اعاده کن نه قضا بکن آقا.
خب اجزا در امارات نداریم، اجزا در اصول عملیه داریم.
یه اشتهره از زمان آقای آخوند
رسید به میرزای نائینی، میرزا گفت اصلا وقتی اجزا در امارات نداریم حرف استادم تو این درسته، به طریق اولا در اصول عملیه هم اجزایی وجود نداره. گفتن آقا میرزا برای چی؟ گفت پنج تا اشکال میکنم بهتون الان اجبد و تقریرات آقای خوی علالله مقامه از درس اجزای میرزای نائینی پنج تا دلیل نقل کرد، چهار تا دلیل نقل کرده، فوائد الاصول مرحوم کاظمی از درس میرزا پنج تا دلیل نقل کرده، رگبار گرفته، اصل عملی به طریق اولا اجزا نداره. پس اصل عملی چی بود که اجزا داشته باشه؟ اماره با تمام گندگی و بزرگی و عظمتش که صدق العادل توش بود و زرارت ابن اعین کلام امام نقل کرد، انکشف الخلاف اجزا نداره. بعد یه چی همینطوری هفتکی اومده به نام اصل عملی، حالا رفع تحیری کنیم برا تو مقام تحیر و چی و چی، این میخواد اجزا داشته باشه. اینجا به بعدم یه جنگ خونی شکل گرفته توسل به جده سادات که فقط اشکالای میرزا نائینی جواب بدن که اصل عملیه نجات پیدا کن. تمام؟ حالا بریم سراغ آقای بروجردی.
آقای بروجردی میگه آقا من نمیدونم اصول چیه، برش کن آقای فقه دیگه، این میز فقه،
این میز فقه درسته میگی؟ بعد میگه تو میز فقه میشه بگی فقه چیا نوشتن؟ میشه چهار تا کتاب فقهی نام ببری؟ مثلا تفسیر کبیر فخرازی، نه تفسیر قرآن فقه نیست، مثلا شعر منظومه ملا هادی سبزواری فلسفه از فقه نیست، فقه میشه مثال بزنی؟
بله
سید ابن طاووس، نه دعاه حدیثه، بازم فقه نیست. ابن ادریس آه سرائرش فقه، بسم الله الرحمن الرحیم. محقق حلی شرایع فقه، فقه او چیزی که شیخ طوسی گفته، سلار گفته، ابن حمزه طوسی گفته، خدمت با سعادت شما آرزم ابن ادریس حلی گفته، علامه حلی گفته، محقق حلی گفته، فخر المحققین گفته، محقق کرکی، اینا فقه. خوبه؟ خب آقا میفهمون که آقا تو فقه میریم با یه جمله مواجهی، الامتصال مقتضی للاجزاء. جمله رو بگو، الامتصال مقتزن للاجزا. امتصال یعنی چی آقای اسدی؟ حجت امتصال یعنی چی آقا؟ امتصال یعنی مطابقت المعتی به آمان. آقا من الان مأمورم به هم چی بود الان که فاقد المعبودم؟ تیمم. آقا من مأمورم به هم چی بود الان ساتر نداشتم؟ صلات جالسن. من مأمورم به هم چی بود الان که وسط سنیا بودم، وسط کنار مکه بودم، الان اونجا فضا اختناق بود؟ صلات تقیتن. درسته؟ خب پس تو عملت مطابق با مأمورم بهت بود یا نبود؟ بود. الامتصال حاصله؟ الامتصال مختزه للإحسان،
یعنی
احسان
عمل؟ آه یه عمل مرسی
دیگه، اصلا کسی نمیپرسید اماره است یا اصل عملیه.
پس هر چی میگفتید اجتهاد در مقابله. خب من اینا نگفتم برای که بحثای اصولیشو بگم اینا درسته، بخواستم بهتون نشون بدم لون فقه، رنگ ورود در فقه چه اقتضایی داره. اگر شامه شما استشمام نمیکنه اینو فعلا وارد فقه نشو، شگرا میشی یا اگه اینو استشمام نمیکنه وارد فقه نشو، پلورالیسم میادا. اگر استشمام نمیکنی اینو وارد فقه نشو، حرفاس عبدالکریم سروش در میادا. خیلی عبدالکریم سروش میفهمیده تو فقه چه خبره، بعد اشکال کرده تو قم بوده، چهار تا حرف خونده و داره حرف میزنه. الان نمیخوام بگم اشکالش وارده، میگم اصل موضوع بگیر، او دعواهای کلامی سر جای خودش، ما اینجا با لون فقه میخوایم. نقل میکند علامه زهرای علالله مقامه توی مهرتابان، میگه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه
با اینکه ملا صدرا و ما ادرا که ما ملا صدرا، خب کسی که توی شک نداره، اما از جهت متدیک روش آقای طباطبایی علی الله مقامه اون قدری که به ملا محسن فیض بو علی خاضع بود، به ملا صدرا خاضع نبود. میگفت این ملا محسن اون بو علی متدها رو رعایت کرده، یعنی وقتی وارد فلسفه شده خیلی خوش برهانی علمی استدلالی، وقتی وارد روایت شده ملا محسن فیض شده یک اخباری وافی نوشته دیگه، میدونید یکی از برکات اخباریگری تولید دو تا موسوعه حدیثی بوده، یکی جامعه ها، یکی وسائل شیعه، یکی هم وافی ملا محسن، دو تا توی زمان به دست اومدنه. محمد وافی یه جاهای بی بدیله، ما یه جاهای تو فقه، یعنی اگر اون زمان امام معصوم مثلا سیستم مثلا دیجیتال بود الان ما راحت بودیم، اسم پرنده اومده، اسم گیاه اومده، بر حضرت گفته آقا خواستش اینه، حکمش اینه، تو زید و زباحه این پرنده حکمش اینه، اسم حیوان اومده. بعد مراجعه که میکنیم به کتاب لغت میگه این پرنده چیه؟ مثلا تو کتاب لغت تو طائرون یه پرنده، مثلا اغبر و لون رنگ مثلا پرش خاکستری، خب پدر مادر آموزه 300 میلیون پرنده از توی اندازه، من کجا بفهمم این هلاکیه؟ لذا عده زیادی از ادله در روایات سید و زباحه مشکل شبهه مفهومیه دارن مجملا. حضرت اسم پرنده رو آورده گفته این خوبه، او بده، این طوره، او طوره، این چینه‌دان نداره، او چینه‌دان داره. بعد حالا این چیه؟ رفتیم کتاب لغت نگاه میکنیم، میگه طائرون اخبرالون یمیلو الاسوده، به سمت سیاهی میره. حالا من بزنم این ای تعریف اگه من بیارم منطبق کنم بر عالم پرندگان، فکر میکنم الان بدمش به گوگل، علامه گوگل با هوش مصنوعی، فکر کنم یه حداقل 100 هزار تا عکس برام میاره پرنده های مختلفی که خب از کجا بفهمی؟ ملا محسن فیض رحمت الله علیه تو وافی تو پاورقی میگه این پرنده فارسیش چی میشه؟ یک آدم نابغه لغت، نابغه حدیث. بعد اینجا که اومده ابدا انگار اصلا تو گوشش تا حالا کسی مثلا قصه انسان کامل و خلافت الهی و نمیدونم علم حضوری و حصول اصلا این حرف ها نزده، وارد رشته دیگه. ما الان تو فقه، پس وزن بس میشه وزن فقه. لذا اگر کسی دنبال یقین منطقی اینجا بگرده نگرد نیست، من لن نفی ابدم روش میذارم برات، پیدا هم نخواهی کرد و تو آخرش میشه انسدادی، میگه آقا هیچ دلیلی برای این موضوعات ما پیدا. حالا من این مطالب رو تو فقه مرسوم میگم، این اگه کسی واقعا حس به جزم رسیدن و فتوا دادن داشته باشه از تو روایات متعارف به جزم نمیرسه. فکیف به حال اینجایی که ذهبت و ستذهب فی طریق وحدک، هیچ چی جفتت نیست دیگه، اونم کدوم روایت؟ روایتی که ممکنه از تو کتابی نقل کنیم که تا حالا اون کتاب اصلا جزء معادن استنباط قرار نگرفته. خدا رحمت کنه بر ما آیت الله مؤمن رضوان الله علیه. دلیل می آورد داره بحث ولایت فقیه، مثلا از ضمن مثلا تحف العقول خطبه مثلا آقا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام در روز عرفه، بعد خب این روایت سکستان بهش فتوا نداده، بعد یه روز فرمود که بحث تمام شد مفصلی که از این اعلام کبار صاحب لحیه، گفت حاج آقا همه حرفا درست، اما آخه وزن این کتاب و وزن این دلیل شما باید توش بلاد مطلقه در بیاری که لم یتفوه به احدون. آقا این جمله رو شما بیا میترسید، یعنی اگه به من میگفت میگفتم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از اول بخونیم قصه رو، یه کتاب تو حق العقول بی سند، یه روایتی که تا حالا کسی بهش فتوای فقهی نداده، بعد میخوایم بیایم اتوش یه موضوعی در بیاریم که معرکه الاراء، بعد میخوایم نوامیس بدیم دست ولی امر ولایت مطلقه که از نماز و روزه
بالاتر است. ای روایت ایتور گه حاج آقا لم یتفوه به احد، تأمل کن. بعد حاج آقا هم گفت که تأملی نمی کنم، حجت معتبر شرعیه، باید گردن بذاریم. کجای این حجت مشکل داره؟ حاج آقا هم اینطور لحنشون اینطور بود، کجای این حجت مشکل داره؟ اگر اختلال سندی یا دلالی داری به من بگو. گاهش آقا این روایت سند نداره، تو عفو الاقول بی سند نقل کرده اینا رو. گفت توثیق نویسنده کفایت میکنه. ببینید این میشه قواعد فقه. پس شما رو به خدا قسم الان این روایته، من یه مقاله ای نوشتم در توثیق کتاب تحف و تفسیر عیاشی و اینا. بله گاهیم تو درس ها میگفتن، یادم عاشق محسن، البته ایشون که ما همه زحماتمون گردن ایشون بوده، یعنی واقعا خودم هم یه چیزایی یادم میره که مثلا یه موقعی گفتم، بله عاشق محسن لطف ایشون بود، در مورد تفسیر عیاشی عاشق محسن یه تیکه ای رو یادم به من فرمودید که آره اینا خیلی ما الان مشکل تفسیر عیاشیمون آقا، حالا اینقدر درد رو میخوری تفسیر عیاشی، اینم بدونید تفسیر عیاشی بنده خدا ما سه تا حوزه حدیثی داشتیم تو شیعه، یکی تو کوفه، یکی تو ری، یکی هم توی سمرقند. سمرقند و بخارا هست، به خال هندویت بخشم سمرقند و بخارا را، اون سمرقند اونجا. بعد این سه تا حوزه حدیثی حوزه گرم شیعه بودن. حوزه سمرقند مرحوم عیاشی ابن مسعود عیاشی بزرگترین عالم و گرم کننده تنور حوزه سمرقند بوده، و اون دوتای دیگه هم که دیگه سر جا خودشون شیخ صدوق بود است و اینا، اونم که دیگه نجف شیخ طوسی. کتاب عیاشی کتاب عمیق تو اون حوزه، یعنی اگر تهذیب مال حوزه نجف و کوفه است، تفسیر عیاشی مال اون حوزه است، اینقدر مهمه. اما ها ثمرش هم یکی از نکات مهمش هم اینه، ما یه جاهایی بین فرعیم، هست شما میگید بین رشته، ما تو حوزه تو مسائل فقهی بین فرع داریم، مثلا یه فرع اینم یه فرع، فاصله شو مثلا یه 45 درجه درست میکنه، بعد مثلا این وسطش یه نیمساز پیدا شده، این شده یه فرعی، این فرع دلیل نداره، بعد نه اطلاق این میگیرتش نه اطلاق این یکی میگیرتش. خیلی فروع این چنینی داریم، تفسیر عیاشی رو باید چه آورده که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه چه هم پوشانی داشتن روایات، بعد الان شده بیدلیل. چرا؟ چون تفسیر عیاشی مشکل اعتبار سندی پیدا کرده. استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله میگفت من باید بفهمم کدوم آدم بی عقلی بود که اون روز سندای تفسیر عیاشی هست که سند داشته اما نسنگین میشد استنساخ و اینا سن. گفتن آقا اینا که معتبره، عیاشی هم اون روز مثل امام الان بود برا ما، البته امام که مظلومه بنده خدا، امام 40 سال نگذشته الان همه تو خیلی چیزاش تشکیک کردن، بله اما مثل امام الان میگفت با الان خودی که شمس فی رابعه النهار کسی تو شک نداره سندا رو حذف کرد. حالا بعد 200 سال ما موندیم و بی سندی تفسیر عیاشی. که از قواعد مهم باب معاملات ما المؤمن عند شروطه الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، و یکی از معضلات این روایت جمع مستثنا و مستثنا منه، خیلی معضله. میخونید انشاءالله تو مکاسب تو جلد 6 مکاسب پایه 10 دیگه، طلبه اونجا آقا که میشن معمولا نمیخورن دیگه، آقا میره فرودگاه باند بزرگتر بحث خارج، معمولا میمونه ای بنده خدا جلد 6 رو گلگیره. الان جلد 6 حل نهایی شیخ برای روایت با یه تفسیر روایت، یه نقل از این روایت و تفسیر عیاشی، و انشاءالله خارجش رو میخونید بهترین جمع ماجرا همون جمعیه که شیخ انجام داد. خیلی روایات مهمی داره روایت تفسیر عیاشی، اما مشکل سند داره. یعنی ما پس فتحسل ما کلن وزن فقه و با علوم دیگه اشتباه نگیریم، نکته اول. یا حالا تو فقه متعارف، فقه متعارف در ما نحن فی، یعنی موضوعات جدید، قصه به مراتب سخت تر میشه، چون این طریق دیگه مثلا تو اونجا بالاخره آدم ما هم بالاخره شخصیت هم یکم شخصیت حسی هم هست دیگه. مثلا تو نگاه میکنی میبینی مثلا یه حرفی که زدی بالاخره حداقل یه شیخ طوسی هم اینو گفته، میگه خب الحمدلله حداقل یه حرف. آره. اما اینجا که داریم میریم اصلا یه راه جدیدیه، تا حالا کسی روی کاری نکرده، لذا وزن اون اتفاق فقه عادی هم کمتر میشه. پس حواستون رو به این نکته بگید. و اینجاست که ما تا الگوریتم نداشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی واقعا دیگه مثل که خطکش نداریم دیگه. آقا بهترین جایی که شما میتونید این حرف من رو درک کنید تو دریاه. نه شما با کشتی با قایق رفتید وسط دریای جایی برید که دیگه ساحل نبینید یا خیلی دور بشید از ساحل، همش آب. اونجا آدم واقعا دیگه ما الان تو بیام تو جاده گم بشیم، حداقل جاده یه سری داره یه تایی داره، میگیم یا این بره درسته یا این بره درسته. اما یه جای قرار بگیر که 360 درجه یکسانه یکسانه، تو خشکی باید تو کمیر لوت اینجا رو پیدا کنیم صاف محض، چون یه چهار تا علف هم که باشه آدم میفهمه باد کجا وزیده. اما یه جایی که برهوته، بعد میخوایم به حجت برسیم، یعنی شوخی خو نداره، یعنی داریم با دم شیر بازی میکنیم، زندگی و دنیا و آخرت خودمون رو به خطر میندازیم. بعد اونجا هیچ راه جز این الگوریتم وجود نداره. یه بحثی اون موقع داشتم عاشق محسن با عنوان کدام فقه، یادم درستش کرده بودیم، اون بحث برای الان نافعه. ببینید ما سبک مرسوم کارهای خارج فقهیمون الان چجوریه معمولا تو حوزه، که این سبک سبک خوبی نیست، اما از باب ناچاری اساتید دارن اینطوری درس میدن. اون سبک اینه، من میام میگم آقا تو این فرع فقهی محقق خویی این راهو رفته، بعد میام عباراتای محقق علی، کیفیت استدلال محقق علی، یا میام جواهر میگن، بعد میام شیخ میگن، بعد میام کیه میگن، چهار نفره میگن، بعد آخرش هم میگم معقول. این مدل حاشیه زدن من بر استدلال های اون اعلامه. مفهومای اصلی دارم چه عرض میکنم؟ فقه واقعی چیه؟ فقه واقعی یعنی یه فقیهی خودش شیرجه بزنه تو دریای روایات و ادله، روایات، آیات، عقل، اجماع، هر چی هست از ادله، بعد ادله رو بگیره کنار هم قرار بده ببینه اصلا تو ادله چی در میاد، ممکن اصلا رایی که اونا سبک استدلال سبک چینش هم عوض بشه. معمولا ما این راهو نمیریم. حالا تو فقه متعارف این راه یه بار رفته شده، یعنی ولو تو بری فرع و فقط بگیری مستقیم بری تو ادله، اما حداقل یه بالاخره یه شرح لمعه خوندی، بالاخره یه دوتا کتاب استدلالی دیدین، کیفیت الاستدلال، دست بندی سبک ورود خروج امیر جان دستته. اما آیا اینجایی که الان میخواییم بریم اینجا واقعیه؟ واقعیه، چون هیچ تصویر از آینده مفهوم دارم چه عرض میکنم نداریم. این جاییست که ما الان وسطش ایستادیم. این کار با این مدلی که گفتم فقه خیلی خیلی یا ساده است فقه یا خیلی خیلی سخته. اگه کسی الگوریتم داشته باشه مواد خام میگیره میره به دستگاه خروجی ازش میگیره، ساده راحته، مثل تجزیه عبارت دو مجهولیه برش، قواعد بنده راحت ساده میکنه میگه بیا این شد. اما اگر الگوریتم رو نداشته باشه این دفعه خیلی خیلی سخت میشه. حواسمون رو بدیم. حالا ما انشاءالله اینجا سعی میکنیم با همون فضایی که مرحوم امام رضوان الله علیه که به نظر میاد حق دستگاه فکری امامه و به نظر میاد که منتج دستگاه فکری امامه و به نظر میاد که واجب شرعیمون اینه که دستگاه فکری امام فقهی امامو کار کنه، چون میخوام الان اینا رو تولید کنیم برای حکومت، یعنی به درد انقلاب بخوره، به درد جامعه بخوره. جامعه فعلا سر بیس مبانی استنباطی و فقهی و تفسیری امام از ادله داره جلو میره. ما سعی میکنیم با همون فضا و نگاه این مسیر رو ادامه بدیم.